ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در این بعد از ظهر جمعه 22 دی ماه مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم فرشته قاضی. فرشته
ممنون مهدی. سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که با رادیو فردا هستید. نیروی هوایی آمریکا اعلام کرد که این کشور و متحدانش بیش از 60 نقطه را در 16 مکان مورد استفاده شورشیان حوثی مورد حمایت ایران در یمن هدف قرار دادند. در این اقدام زیرساخت‌های شبه نظامیان حوثی با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار گرفته است. وزیر مشاور نیروهای مسلح بریتانیا گفته که این عملیات پاسخی محدود، متناسب و ضروری بوده، اما در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای حملات بعدی وجود ندارد. محمد عبدالسلام، سخنگوی شورشیان حوثی، در پستی در شبکه ایکس نوشته که با وجود این حمله‌ها این گروه به اقدام‌های خود در دریای سرخ ادامه خواهد داد. همزمان با حمله به مواضع حوثی‌ها، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اقدام نظامی آمریکا و بریتانیا را محدود کرد. محکوم کرد. آمریکا و بریتانیا جمهوری اسلامی ایران را مسئول حمله شبه نظامیان حوثی به کشتی‌ها در دریای سرخ می‌دانند. اما در ارتباط با همین موضوع، حملات آمریکا و بریتانیا به حوثی‌های یمن باعث افزایش 2% قیمت نفت شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، قیمت نفت برنت به دلیل نگرانی از گسترش درگیری‌ها به یک جنگ منطقه‌ای به مرز 80 دلار رسیده است. در ایران شروین حاجی پور خواننده ترانه اعتراضی برای از احضار خود به دادگاه خبر داده. او در حساب کاربری اینستاگرام خود با انتشار قطعه تازه‌ای به نام آشغال نوشته که این چندمین بار است که برای خواندن ترانه برای به دادگاه احضار می شود. در ارتباط با احضار شروین حاجی پور و انتشار ترانه جدید او در این مجله با همکارانم بیشتر خواهید شنید. اما ادامه خبرها، پیام درفشان وکیل خانواده محمد جامع بزرگ که در اعتراض‌های سال گذشته در ملارد کشته شد، از صدور حکم اعدام و زندان برای 4 نفر از ماموران خبر داد. پیام درفشان به امتداد گفته است که بر اساس رأی شعبه 5 دادگاه نظامی 1 تهران، متهم ردیف اول یعنی شلیک کننده با سلاح گرم محکوم به اعدام شده است. وکیل خانواده جامع بزرگ از محکومیت حبس 3 متهم دیگر خبر داده که حبس بدون برخورداری از تخفیف مجازات تعیین شده است. او گفته که حکم تبرئه 7 مأمور دیگر هنوز قطعی نیست. در رأی دادگاه آمده که مجموعه بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات توسط فرمانده یگان منجر به وقوع فاجعه شده است. در خبر دیگر هم مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات شهرداری تهران گفته که 50% از ساختمان‌های دولتی پایتخت تاییدیه این سازمان را ندارند. قدرت الله محمدی روز پنجشنبه 21 دی در گفتگویی در شبکه 5 سیمای جمهوری اسلامی از 75 ساختمان در تهران گفته که در برابر حریق ایمنسازی نشدند. مسئله عدم رسیدگی به ساختمان‌های ناایمن در تهران پس از حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو بارها مطرح شده است. مهدی
سپاسگزارم از فرشته قاضی. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. در خبرها هم اشاره شد مواضع حوثی‌های یمن توسط آمریکا و متحدانش مورد هدف قرار گرفتند. این مسئله واکنش‌های جهانی متعددی رو هم در پی داشته. حوثی‌ها گفتند به حملات خود ادامه خواهند داد. مفصل در این باره صحبت می‌کنیم و شما رو مطلع می‌کنیم از تحولات مرتبط. براتون از بحران کم آبی در ایران خواهیم گفت. طبق خبرها 13 سد کشور با کاهش شدید حجم آب مواجه هستند. گفتگوی خواهی چنید با یک پژوهشگر و کارشناس اقلیمی. و براتون از ترانه جدید شروین حاجی‌پور خواهیم گفت، ترانه‌ای که به تازگی منتشر شده و شروین هم در صفحه اینستاگرامش از احضارش به دادگاه خبر داده. خب، آمریکا و متحدانش بیش از 60 نقطه رو در 16 سایت مورد استفاده نیروهای حوثی در یمن مورد هدف قرار دادند. مقامات آمریکا، بریتانیا و استرالیا با دفاع از این حملات اون رو محدود، متناسب و ضروری و همچنین برای تضمین آزادی دریانوردی در دریاها و حفظ تجارت جهانی توصیف کردند. همکارم ایلیا جزائری اینجا در استدیو حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. ایلیا، برامون بگو از واکنش ها که گسترده بوده.
بله مدی، پیمان آتلانتیک شمالی ناتو گفته این حملات دفاعی بوده برای حمایت از آبراه مهم و حیاتی دریای سرخ. سخنگوی اتحادیه اروپا حملات رو گفته حملات حوثی ها در دریای سرخ که تجارت دریایی و جهان رو به خطر میندازه نیازمند پاسخی نظامی هست و تایید کرده حملات بریتانیا و آمریکا رو که بامداد امروز صورت گرفته. استرالیا هم با اعلام حمایت از این حملات گفته که این کشور در کمک به نیروهای آمریکایی و بریتانیایی مشارکت داشته، حمایت راه لوجستیکی داشته از این حملات و مشارکت لوجستیکی داشته در اتفاقی که افتاده. اما عراق هشدار داده و این حملات رو خطرناک خونده به لحاظ اینکه گفته میتونه باعث بشه منطقه به یک جنگ فراگیر کشیده بشه. کویت هم خواستار خیشتنداری طرف‌ها شده و فرورشاندن تنش در دریای سرخ. مسئله ای هست که چین هم بر اون تاکید کرده، خواستار اون شده که همه کشورها و همه طرف‌ها که در دریای سرخ حضور دارن و مؤثر هستن خیشتندار باشن. بریتانیا و استرالیا از این حملات همونطور که گفتم دفاع کرده. ایران گفته این حملات نقض حاکمیت و تمامیت ارضی یمن بوده و اون رو محکوم کرده. حزب الله لبنان که متحد جمهوری اسلامی ایران و حوثی‌ها هست گفته این حملات رو محکوم کرده و گفته پاسخ این حملات رو کشورها که شرکت کردن خواهند دید. البته اشاره به این نکرده که این به طور مستقیم خواهد شد یا مسئله محول کرده به اقدامی که حوثی‌ها گفتن انجام میدن. کاخ کرملین در بیانیه که صادر کرده گفته این حملات غیرقانونی بوده به لحاظ قوانین بین‌المللی، ولی گفته که روسیه بارها از حوثی‌ها خواسته بود که حملاتشون در دریای سرخ رو متوقف کنن. اما بعضی از شرکت‌های حمل و نقل دریایی اعلام استقبال کردن از حملاتی که صورت گرفته توسط آمریکا و بریتانیا، از اون شرکت هاباگلوید، و گفته این حملاتی که انجام دادن بریتانیا و آمریکا میتونه باعث تأمین امنیت آبراه دریایی در دریای سرخ بشه.
و حملاتی که انجام شد به مواضع حوثی‌های یمن، آیا تلفاتی هم بر جای گذاشته؟ میزان خسارات وارد شده تا چه اندازه بوده؟
مهدی یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها گفته به لحاظ تلفات انسانی 6 تن از نیروهای حوثی‌ها زخمی شدن و 5 تن کشته شدن. این تلفاتی است که اعلام کردن حوثی‌ها و گفته 73 حمله در مجموع انجام شده بامداد امروز. اما نیروی هوایی آمریکا در بیانیه‌ای که صادر کرده گفته اهدافی که منهدم شدن شامل هسته‌های فرماندهی و کنترل، انبارهای مهمات، سیستم‌های پرتاب، تأسیسات تولید و سامانه‌های رادار دفاع هوایی بوده. البته رسانه‌های عربی که این حملات رو پوشش می‌دادن اعلام کردن که صدای انفجارهای بزرگی همزمان با حملات در استر صنعا پایتخت یمن، سعده، بنادر الهدیده و زمار شنیده شده که گویا این حملاتی که انجام شده این منطقه رو هدف قرار گرفته.
سپاسگزارم ازت ایلیا جزائری از اینکه با ما همراه بودی. اما حمله نظامی نیروهای آمریکایی و متحدانش به بیش از 60 نقطه در 16 سایت مورد استفاده شورشیان حوثی در یمن چه پیامی رو به همراه داره؟ پیشتر گفتگویی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن فرانکفورت، و از او در این باره پرسیدم.
من فکر می‌کنم که یک پیامی است به ایران، به اسرائیل، به حزب الله و به حوثی‌ها. اینکه آمریکا در حقیقت داره به ایران میگه که حضور من در منطقه از زمان جنگ اسرائیل و حماس فقط برای اینه که نگذاریم یک جبهه جدیدی علیه اسرائیل باز بشه و این رو الان نشون داد که نخواهد گذاشت که حوثی‌ها با این کارهایی رو که در دریای سرخ انجام دادن یک جبهه جدیدی ایجاد بکنه. همچنین به حزب الله هم اختیاری هست که اگر شما بخواید دست به کار بزنید ما مسئول برخوردش هستیم و ما برخورد میکنیم، ولی اون چه مهمه به نتانیاهو هم هست که به هر حال از گسترش جنگ از اسرائیل به احتمالاً لبنان خودداری بکنه، چون ما آمدیم اینجا که این کار رو انجام بدیم اگر چنین اتفاقی افتاد. و این چیزیست که آقای بایدن همان روزهای پس از شروع جنگ غزه در هنگام فرستادن ناوهای هواپیما بر اعلام کرد که ما آمدیم اینجا که نگذاریم جبهه های دیگری باز بشه. و این از نظر سیاسی
سرزاده، آیا همین درگیری نظامی با حوثی ها خودش باعث باز شدن یک جبهه جدید جنگ در اون منطقه نخواهد شد؟ چون به نظر نمیرسه که حوثی ها با این حملاتی که انجام شد ساکت بنشینن و واکنشی نشون ندن، و اگر اونها واکنش نشون بدن باید منتظر واکنش متقابل بود.
کاملا درسته، بنابراین نمیدونیم که اون چیزی که الان به اصطلاح وزیر امور خارجه حوثی ها اعلام کرد که آمریکا بهای سنگینی خواهد پرداخت و ما به حملاتمون ادامه میدیم، این فقط تبلیغات و لفاظیه یا اینکه در حقیقت برنامه‌های پشتشه. جمهوری اسلامی هم به بسیار ادبیات محکمی اینو محکوم کرده.
تحلیل شما چه از آقای سرزاده؟ فکر میکنین که صرفاً در حد لفاظی باقی میمونه یا اینکه حوثی‌ها هم دست به اقدام متقابل خواهند زد یا اینکه تحرکاتشون رو ادامه خواهند داد؟
اگر این حملات حوثی‌ها تحت به اصطلاح نظارت، مشاورت و هدایت ایران بوده باشه که این حدس درسته، و چون ایران خواهان جنگ نیست و خواهان جنگ بزرگ نیست، فکر میکنم که در رفتار حوثی ها تأثیر بذاره و به اصطلاح به همین لفاظی ها فعلا قناعت بکنن، چون میدونن که غرب خیلی خیلی به اصطلاح جدی هست در این مسئله. چون حمله حوثی ها به این کشتی ها در دریای سرخ در حقیقت علیه اسرائیل به تنها نیست، با اینکه 12% تجارت جهانی بیشتر از دریای سرخ رد میشه، ولی تأثیر عجیبی بر اقتصاد جهانی داره. الان مصر اعلام کرده که 40% درآمدش از کانال سوئز که یکی از محلهای بزرگ درآمد مصر هست پایین آمده. یا همین الان خبر میرسه در آلمان که بزرگترین تولید کننده ماشین الکتریکی در آلمان تولیدش رو 2 هفته متوقف کرده، چون محصولاتی رو که برای یا قطعاتی رو که برای تولید این ماشین ها لازمه از دریای سرخ و کانال سوئز به اروپا میرسه. و این کشتی ها هم کشتی های آلمانی هاپاکلویت هم مرسک، اینها مجبورن از دماغه امیدنیک کل آفریقا رو دور بزنن که برسن به دریای مدیترانه و قیمت نفت بالا رفته. بنابراین از نظر منافع خود غربی ها هم آمریکایی ها و دیگر کشورهای غربی به اقتصاد بزرگ جهان لازم میدونن که این حملات متوقف بشه. به همین علت انگلیس هم در این داستان شرکت کرده. موضع دولت انگلستان خیلی خیلی موضع قوی و شدیدی هست.
علی سعدزاده بود، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن آلمان.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. بریم سراغ معضل کم آبی در ایران و خالی شدن سدها. خبرگزاری دولتی ایرنا طی یک گزارشی اعلام کرده که کاهش باران از یک طرف و افزایش مصرف از طرف دیگر باعث شده که 13 سد کشور با کاهش شدید حجم آب مواجه بشن. مدیرعامل آب منطقه استان البرز هم گفته میزان خروجی آب سد کرج به عنوان یکی از منابع مهم آب شرب تهران 2 برابر ورودی آن است و اگر لازم باشد برای تأمین آب شرب از منابع آبی زیرزمینی دشت‌های ممنوعه برداشت خواهد شد. همزمان خبرگزاری تسنیم گزارش داده که حجم پرشدگی سدهای 5 گانه تهران شامل امیرکبیر، طالقان، لطیان بیجان، لار و ماملو به 18% رسیده و میزان پرشدگی سطح‌ها در کل کشور فقط 40% است. در همین رابطه همکارم کیان معنوی گفتگویی داشته با اعظم بهرامی، پژوهشگر و کارشناس اقلیمی، و نظر او رو در رابطه با کمبود آب و خالی شدن سطح‌ها پرسیده.
به گزارش رسانه‌های ایران 500 دیگه تاکنون تأمین عمده آب مورد نیاز تهران را بر عهده داشتند، در حال حاضر کاهش ذخیره آبی و کسری 300 میلیون متر مکعبی را تجربه می‌کنند. خبرگزاری تسنیم به تازگی خبر داد که در حال حاضر حجم پرشدگی سدهای پنجگانه تهران شامل امیرکبیر یا همان کرج، طالقان، لطیان، لار و ماملو به 18% رسیده و میزان پرشدگی سدها در کل کشور نیز فقط 40% است. رسانه های ایران از قول کارشناسان کاهش 56% بارش های سال جاری را در تهران نسبت به آمار متوسط دراز مدت در سال گذشته عامل کاهش ذخایر سطح‌های تهران اعلام کردند. اعظم بهرامی، پژوهشگر اقلیمی، در ایتالیا وضعیت کلی این 500 را اینگونه ارزیابی میکند.
ما مسئله جدی که الان باش مواجه هستیم در واقع اینه که صدامون چیزی نزدیک 16-18% بیشتر آب ندارن. اینم خب یه عدد ثابتی شما میبینید که در گزارش ها نیست. دلیلش هم اینه که نسبت به زمان سال آبی و نسبت به بازه زمانی کوتاه مدت یا طولانی مدت سنجیده میشن. به هر ترتیب ما میدونیم که بخش زیادی از 500 اصلی که آب تهران رو تامین میکرده خالیان. بخش زیادی سالها لایروبی نشده، مثلا سد لار و یه بخش زیادیش از دست دادیم به خاطر اینکه سالها لایروبی نشده. و حالا این مسئله چطور قابل تأمینه؟ با حفر چاه، با دادن در واقع بار تأمین آب به بخش آبای زیرزمینی و سطحی. سطحی هم خب رودخونه‌های زیادی مثل رودخونه کرج و جاجرود و اینا که خب ما میدونیم شرایط بسیار بدی دارن به خاطر کاهش بارندگی باران و خشکسالی‌های طولانی مدتی که تحمیل شده، چون ما میدونیم که استان تهران پنجمین استان خشک کشور بوده در 2 سال اخیر.
به گفته رسانه‌های ایران از قول کارشناسان نصف شدن ذخایر سدهای تهران و کاهش بارش های این استان نسبت به آنچه شرایط عادی و متوسط دراز مدت تعریف می شود موجب شده که برداشت از منابع زیرزمینی آب در این استان افزایش چشمگیری داشته باشد. هرچند هیچ رقم رسمی در خصوص میزان برداشت از منابع زیرزمینی آب تهران اعلام نمی شود، با این همه بررسی های تسنیم حاکی از آن است که برداشت از منابع زیرزمینی نسبت به منابع سطحی به نسبت کم سابقه 70% به 30% رسیده و حتی در برخی روزها میزان تأمین آب از محل چاه ها از مرز 70% هم می گذرد. داوود نجفیان، مدیر عامل آب منطقه استان البرز، به تازگی خبر داد که میزان استفاده از آب سد کرج به عنوان یکی از منابع مهم آب شرب تهران 2 برابر آبی است که به آن وارد می شود. او گفت اگر لازم باشد برای تأمین آب شرب از منابع زیرزمینی دشت‌های ممنوعه هم برداشت خواهد شد. اعظم بهرامی پیامدهای روی آوردن به ذخیره‌های آبی در دشت‌های ممنوعه را اینگونه ارزیابی می کند.
اتفاقی که میفته اینه که حفر چاه میاد توی مناطق کوهستانی، مناطق حاشیه رودخانه ها که همشون مناطق حفاظت شده استان تهران به حساب میان، مثل جاجرود، منطقه حفاظت شده ورجین، اینها خب مناطق حفاظت شده اطراف تهران هستن که حفر چاه در اونها میتونه فجایع محیط زیستی به بار بیاره. کمان که ما میدونیم الان در استان تهران فرونشست خاک همین امروز هم یک نرخ بسیار بسیار بالایی داره و با اون توسعه عمرانی و ساخت و سازای ناقواره به استانداردی که داره اتفاق میفته در اون شهر و اون حجم جمعیتی و خطر فرونشست میتونه ترکیب اینها واقعا یه بحران جدی و حادثه آفرین باشه. به این ترتیب خب تجاوز به مناطق حفاظت شده میتونه مسئله بسیار مهمی باشه که پیش بینی شده اگر حفر چاه ادامه پیدا بکنه میتونه به اون مناطق حفاظت شده تجاوز بشه و مسئله محیط زیست هم در پیوند با موضوع آب در استان تهران مطرح بشه.
توسل به برداشت آب از دشت‌های ممنوع در حالی است که همکنون نیز سالانه 53% آب شرب ایران از منابع زیرزمینی تولید می‌شود. عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب ایران، آذر ماه سال جاری گفته بود که 70% دشت‌های ایران اکنون در وضعیت بحرانی و ممنوع قرار دارند.
کیان معنوی گزارش می‌داد در رابطه با چالش کم آبی در ایران و خالی شدن سدها.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
بهار سال جاری گروه معروف راک متالیکا مسابقه ای را راه اندازی کردند و از دبیرستان ها و دانشگاه های آمریکا برای شرکت در این مسابقه دعوت به عمل آوردند. شرکت کنندگان کاور یکی از نسخه های اصلی آهنگ های این گروه را با استفاده از نوازندگان مارش اجرا و به صورت ویدیویی ضبط و ارسال کردند. مهران کریمی گزارش می دهد.
جیمز هتفیلد، خواننده اصلی گروه متالیکا.
فراخوان برای همه گروه های راک دبیرستان ها و دانشگاه ها تا پاییز وقت دارین که آهنگای متالیکا رو بازخونی و اجرا و تو مسابقه متالیکا مارچینگ بند شرکت کنین. اگر برنده بشین هزاران دلار دریافت میکنین، میتونین کلی تجهیزات برای گروهتون بخرید.
متالیکا از مشهورترین گروه های موسیقی هوی متال در جهان. اردیبهشت سال جاری از تمام گروه های راک هوادار خود در دانشگاه ها و دبیرستان های آمریکا خواستند تا به اجرای کاور آهنگ های این گروه، یعنی اجرای نسخه های اصلی بدون تغییر ملودی با استفاده از نوازندگان گروه های مارش در مسابقه متالیکا مارچینگ بند شرکت کنند. بعد از این فراخوان 450 دانشگاه و مدرسه از سراسر آمریکا ویدئوی اجرای نسخه کاور آهنگ For Whom the Bell Tolls، برای چه کسی ناقوس‌ها به صدا در می‌آیند را برای برگزار کنندگان این مسابقه ارسال کردند. شرکت کننده ها با حفظ ملودی و استفاده از ریتم مارش و استفاده از رقص و نور تنظیمی متفاوت از نسخه اصلی این آهنگ را ارائه کردند. روز دوشنبه بالاخره لحظه موعود فرا رسید و برندگان انتخاب شدند. رتبه نخست از آن دانشگاه اوبرن شد. این دانشگاه از مجموع 200,000 دلار جایزه اختصاص داده شده به برندگان توانست 75,000 دلار جایزه نقدی را از آن خود کند. شاید جالب توجه ترین بخش از اجرای تیم دانشگاه اوبرن رژه و نورپردازی آنها باشد. در ابتدای اجرا نوازندگان مارش به شکل 5 ناقوس در می آیند و بلا فاصله ناقوس ها به صدا در می آیند. بعد فرم رژه تغییر می کند و ناقوس ها تبدیل به لوگوی معروف گروه متالیکا می شوند. بعد از دانشگاه اوبرن به ترتیب دانشگاه های ایسترن نیو مکسیکو یونیورسیتی، دوبین بنت های سکول، بورن های سکول و مولورن های سکول و اوکتون های سکول رتبه های دوم، سوم، چهارم و پنجم را کسب کردند. گروه متالیکا در سال 1981 در شهر لس آنجلس شکل گرفت. اعضای کنونی این گروه جیمز هتفیلد، لارس اولریک، کرک همت و رابرت تروهویو هستند. متالیکا نقش مهمی در پیدایش موج نوی موسیقی هوی متال دارد. آثار این گروه در چارچوب موسیقی ترش متال قرار می‌گیرد که یکی از شاخه‌های نامتعارف هوی متال کلاسیک است.
مهران کریمی گزارش میداد در رابطه با گروه متالیکا و مسابقه‌ای که راه اندازی کردند.
خیابان
بازار تلف مشهی سادی
سوهر داشته سره
هشت خیابان سادی
کرمانشان
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شند کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
شروین حاجی‌پور خواننده و سرانسرای معترض از احضار خود به دادگاه برای آهنگ برای خبر داد. آقای حاجی‌پور روز جمعه 22 دی با انتشار موزیک ویدیوی جدیدش با عنوان آشغال در اینستاگرام نوشت که نمیدونم این چندمین باریه که برای احضار میشم، نمیدونم این ترس و بلا تکلیفی تا کی ادامه داره. شروین حاجی‌پور سال گذشته پس از انتشار آهنگ برای بازداشت و مدتی تحت بازداشت قرار داشت و 12 مهر ماه همون سال 1401 به قید وثیقه آزاد شد. آقای حاجی‌پور در پست اینستاگرامی روز جمعه‌اش با اشاره به انگیزش برای نوشتن اثر مشهورش برای نوشت که در اون زمان براش مهم نبوده که هوای تهران گریبان کدام ریه ها رو میگیره، فقر در جیب هواداران کدام جناح سیاسی مینشینه، یا انقراض پیروز چپ ها رو به سوگ می نشونه یا راست ها رو. این خواننده معترض در ادامه نوشته که شاید خاک را هم انحصاری کردن، شاید وطن برای ما مردم عادی نیست. بشنویم با هم بخشی از ترانه جدید شروین حاجی‌پور رو با نام آشغال.
من تو داستان تو رو استیج بودی و من تو دادگاه تو رو کردن گرفت صد تا آشنا منو انداختنم سطل آشغال. ما با هم فرق داریم، آره فرق داریم، ولی موندم نشه دستن آشی موندم نری نگی جازت جایی من خوبم با تنانی فقط خواستم حالشم خوب باشه اون که فکر میکنه دشمن دوست باشه اینجا کسی ما رو دوست نداشت ولی خودم آشغالارم دوست داره. ای ازم نخواب برم این خاک هر جا برم دلم هم اینجاست من سر قولم هستم پای حرفش پسر ایران ازم نخواب برم این خاک هر جا برم دلم همینجاست.
خب این بخشی از ترانه جدید شروین حاجی‌پور بود با عنوان آشغال که امروز جمعه 22 دی ماه منتشر شده. کامل این ترانه رو میتونید که به کانال یوتیوب شروین حاجی‌پور مراجعه کنید و اونجا بشنوید و ببینید. اما انتشار کار جدید شروین حاجی‌پور در این که شروین در صفحه اینستاگرامش از احضار مجددش به دادگاه خبر داده، واکنش‌های متعددی رو هم در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته. به عنوان مثال کاربری به نام نرگس نوشته که احسنت به خواننده‌های عزیزم سر بلندمون کردن، شروین، یراهی و توماج عزیز. کاربر دیگری به نام مجید نوشته طاقت بیار رفیق. شیوا نوشته دمت گرم پسر، خدا حفظت کنه، هنرمند واقعی مردمی شما هستی. هوراد نوشته من خود را به گریه می اندازم تا به خود ثابت کنم که قصه ام یک توهم نیست، فراموش نمی کنیم. کاربر دیگری به نام آرت مارت یک پیشنهادی کرده به شروین و نوشته که کاش از ایران بروی. منصور نوشته خواننده مبارز. امیر هم نوشته همیشه پسر ایران بمون شروین، ایران به پسری مثل تو افتخار میکنه. یک بار دیگه میگم ترانه جدید شروین با نام آشغال رو میتونید که به کانال یوتیوبش مراجعه بکنید و اون رو بشنوید و ببینید. تا ترانه برای شروین که میشه گفتش که به نماد اعتراضات سراسری 1401 تبدیل شد، جایزه بخش آهنگ برای تغییرات اجتماعی در گرمی رو هم به خود اختصاص داد. به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.